بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 171، سطر 8. ولیعلم انه یمکن ان یتحدث من ذلک ان کل شیء فی عالم الوجود فهو خیر مطلق و شر انما یترعا و یزن و زن ما. بحث در توجیه شر داشتیم، بعد از اینکه ثابت کردیم که موجودات به دو قسم تقسیم می شوند، به لحاظ واقع و به لحاظ خارج، یا به تعبیر دیگه به لحاظ وقوع به دو قسم تقسیم می شوند، یکی اونها که خیر محضند و دیگری اونها که خیر غالبند. بعد از این تقسیم به این نتیجه رسیدیم که بالاخره شر در عالم هست، منتها قلیله، و این شرط قلیل رو توجیه کردیم. بعد اشاره کردیم که اگر حکمت الهی رو هم ملاحظه کنیم می توانیم جواب وجود شرط رو بدیم و از این شبه خلاص بشیم، زیرا که با توجه به حکمت اله اصلا شرطی وجود نداره، نه اینکه شرطی هست و قابل توجیه. منتها ما باید جهان را با دید وسیع‌تری ملاحظه کنیم، نه اینکه دیدمون رو منحصر کنیم به دو تا شی که با هم مقایسه شدن و یکی بر دیگری خسارتی وارد کرده. ما اگر کل نظام رو ببینیم، شرطی در کل نظام وجود نداره. این شرط در مقایسه دو شی با هم و ندیده گرفتن اشیاء دیگر به نظر میرسد، نه اینکه باشد. توضیح بحث اینه که ما وقتی میخوام عالم وجود رو ملاحظه کنیم، گذشته و آینده و خصوصیات خود این عالم رو همه رو لحاظ میکنیم. بعد میبینیم مثلا کسی مبتلا به شر شد، وقتی سابقه رو ملاحظه میکنیم گاهی میبینیم که این شر مکافات عمل خودشه. و مکافات عمل که شر نیست، خیره. همینی که تا حالا به نظر ما شر میرسید میبینیم خیره. گاهی هم میبینیم مکافات عمل نیست، این آدم قبلا کاری انجام نداده که مبتلا به مکافات بشه، مثل انبیا که مثلا در جهان رنج میکشیدند، اینا کاری نکرده بودند که به مکافات مبتلا بشند. در چنین حالی باید آینده رو ملاحظه کرد که در آینده در مقابل این زحمات و رنج هایی که اینها میکشند چه عوض و پاداشی رو دریافت میکنند. یعنی آخرت رو هم به دنیا باید زمینه کنیم. بعد توجه میکنیم که در چنین حالتی اصلا شرطی نبوده، چیزی که جبران میشه که شرط نیست، اون هم نه جبران معمولی، جبرانی که گاهی شخص میگوید کاش در تمام مدت عمرم مریض بودم و این عوضها رو دریافت میکردم. اون یه مقدار مرض که برای شر به حساب میاد الان خیر میبینه و آرزو میکنه کاش این خیر بیشتر بود. از شدیم شر رو ما در این بحث به دو لحاظ لحاظ میکنیم، یکی این که واقعا شر باشد، یکی این که به نظر اون کسی که مبتلا شده شر باشه. این اتفاقاتی که در جهان میفته به نظر اون کسی که مبتلا میشه شره، ولی بعد از اینکه عوضش رو دریافت میکنه دیگه به نظر شر نمیاد، تبدیل میشه اون چرا که فکر میکرده شره تبدیل میشه به خیر، پس دیگه شری وجود نداره. اما به لحاظ واقع چون باز تکوینن داره این شر جبران میشه، سلام علیکم، پس تکوینن هم شر نیست، نه در نظر و دید اون شخص مبتلا شره و نه در واقع شره. علتش هم همینه که این شر داره جبران میشه، تکوینن داره جبران میشه، گذشته از جبران شدن تکوینی خود شخص مبتلا داره راضی میشه. سلام، به این ترتیب معلوم میشه شر نیست. این توضیحی است که در اینجا میتوان داد. مرحوم قاضی سعید به عبارت دیگری وارد بحث میشه، شاید بتونیم عبارتش رو به همین مفادی که عرض کردم ارجاع بدیم، ولی ظاهر عبارت این نیست. ایشون میفرماد که انسانی که مصیبتی رو بلایی رو مشاهده میکند به زن گمانش این چنین میرسد که این بلا بر شخص مبتلا شری وارد کرد و چیزی رو ازاله کرد، حالا یا سلامت رو ازاله کرد یا وجود رو ازاله کرد، بالاخره شری آمد و یه امری رو که موجود بود از بین برد، یه لااقل راحتی این آدم رو، آرامشش رو، آسایشش رو از بین برد. پس نسبت به آن چیزی که از بین رفته شری اتفاق افتاده. این رو یه انسانی که داره ملاحظه میکنه به نظرش میرسه، ولی اگر فکر بکنه پیش خودش این رأی رو میده که من چه میدونم این امری که اتفاق افتاد و اونو باطل کرد، آیا این ابطال خیر است یا شر؟ نمیتونه تشخیص بده که ابطال خیر یا شره، پس نمیتونه حکم کنه به شر. ایشون اینطور وارد بحث میشه که ما که بیننده این بلا هستیم، حالا چه خودمون مبتلا بشیم چه دیگری مبتلا بشه و ما ببینیم، به نظرمون میرسه که شری آرز شد و چیزی رو باطل کرد، اما از کجا میدونیم که این ابطال شره یا نیست؟ مگر ما تمام اتفاقات جهان و تمام ارتباطاتی که بین موجودات هست یافتیم که ببینیم این اتفاق به لحاظ مرتبطاتی که دارد خیر است یا شر؟ شاید مرتبطاتی که با این مرتبط میشوند اگر بیابیم این شی رو خیر بدونیم، این بلا رو خیر بدونیم. پس چون نمیتونیم که تشخیص بدیم این خیر یا شر، حکم کردن به شر در اینجا حکم ظنیه، حکم قطعی نمیشه و در نتیجه نمیتونیم بگیم در جهان شری هست. نسبت به موجودات هم همینه، ما در شریعت داریم که حیوانی که شاخ میزنه به حیوان دیگر در اونجا مجازات، در قیامت مجازات میشه. حالا شاید هم بتونیم بگیم، من الان یادم نیستیم تو روایت هست یا نیست، که به اونم که شاخ خورده یه امتیازی داده میشه و عوض این مصیبتی که برش وارد شده بهش داده میشه. یعنی اینطور نیست که خدا فقط خالق انسان باشه و ارحم الرحیم برای انسان باشه مصیبت‌های انسان رو جبران کنه. مگه موجودات دیگه مخلوق خدا نیستن؟ مگه خدا نسبت به اونها خالق و ارحم الرحیم نیست؟ نسبت به همه هست، پس بنابراین نسبت به اونها بالاخره امتیازی، عوضی، چیزی نکار هست. نه اون که داره فضا شد به دست میاره به قول شما حیوان درنده‌ای داره غذاش رو به دست میاره. همونطور که حیوان علف خور گفته نمیشه چرا علف و ریشه در آوردی و اونم گفته نمیشه چرا این حیوان کشتی، اون که کارشه. ممکنه این طرف عوض داده بشه و اون که دریده شده عوض داده بشه، ولی به درنده که عوض نمیدن. گوسفندی که شاخ میزنه شاخ زدن ذاتیش نیست، اونو مجازاتش میکنه، ولی درندهی که میدرد این اصلا ذاتش اینطوری آفریده شده. اگر بخواد مجازاتش کنن برمیگرده میگه اینطوری آفریده شده، کار دیگر دستم بر نمیمده. یعنی تقریبا مثل این که چنده او غیر اختیاریشه و هیچ وقت هم اونجور که موجودات مجازات نمیشه.
اگر شما برید تو اون وادی باید بخنه بیشتا جواب بدید. اگر بگید که چرا شاخ زدی پس بایستی عقل بدید، اگر مثلا چرا عقل داشته باشه پس باید اونا برای اونم جهنم و بهشتی باشه، در صورت که هیچ کدام قبول نداریم. شما
لزومی نداره حتما عاقل مجازات بشه، عاقل درجه عالی ادراک رو داره، بقیه موجودات هم ادراک دارن، حسن قبع اونا متوجه میشن بدون شک نکی، یعنی عملشون رو شما میبینیم میفهمیم حسن قبع هم متوجه میشن. در این حد بالاخره قابل هستن که مجازات بشن، ولی در حدی نیستن که تکلیفی بر اونها وارد بشه چون درجه عالی ادراک رو ندارند.
مجازاتمون بهشت و جهنم مجازاتمون
نمیدونیم چیه، فقط روایت به ما گفته همین اندازه ما میدونیم که اینها عوض داده میشن، اون مؤاخذه میشه، اما چی میشه
رو گفته. شما با منطق نمیتونی ثابت کنی؟
نه الانم دارم من روایت عرض میکنم، الان حرف قاضی سعید رو داریم میگیم، میگه نمیدونی، چون نمیدونی این شر است یا شر نیست پس حکم به شریعتش نکن. این تا این اندازه کرد به درستیه. حالا آیا این خیر است، چی جوری خیر است، اینا رو نمیدون. ما فقط اون چرا که میدونیم اینه که شریعتی رو که نمیدونیم شره نباید بگیم شره، یعنی چیزی رو شریعتش رو گفتن، چیزی رو که نمیدونیم شره نباید بگیم شره، شاید باشه شاید نباشه، ما نمیتونیم حکم کنیم به شریعتش. ایشون اینطوری میگه، اصلاً بقیه اینو نمیگن، بقیه از جهل ما استدلال درست نمیکنن. ایشون میگه چون نمیدونی پس حکم به شریعت نمیتونی کن. دیگران میگن اصلا شر نیست، میدونیم که شر نیست، نه نمیدونیم. خواجه میگه میدونیم شر نیست، گذشته رو ببین، آینده رو ببین، این اوضاع رو ملاحظه کن، شری اصلا وجود نداره. تو یک محدوده از عالم خلقت رو قطع میکنی، رابطه شو با گذشته و آینده میبری، بعد نگاه میکنی میبینی چیزی بر چیزی خسارت وارد کرد و نقصی رو بر او درست برای او درست کرد، استنباط میکنی که شری اتفاق افتاد. ولی تو روابط رو حذف نکن، همه روابط رو ملاحظه کن، میبینی همه چی به جای خود است، حکمت خدا هر چیزی رو به جای خود قرار داده و هیچ وقت شرطی در جهان نمیبینی، نه چیزی رو میبینی نمیدانی شر است و نمیدانی خیر است پس حکم به شریعتش نکن. دیگران اینطور نگفتن، ایشون در اینطور میگه، ایشون دست پایینی گرفته، دیگران دست بالا میگرفته، یعنی اونها با توجه به حکمت الهی و با توجه به نظامی که نظام احسنه یقین پیدا کردن که شر تو عالم نیست. یعنی این شرها فقط شرهای ظنیه، اونم در گمان ما، اونم به خاطر جهلی که نسبت به گذشته و آینده این موجود داریم.
همین استدلال در خیرم میاد، یکی احساس میکنه
خیر، ولی واقعا
خیرش نباشه،
حالا حکم نکنیم که خیر، حکم میکنیم که شره. ما الان داریم از گرفتاری شر خودمون خلاص میکنیم، نمیخوام بیان کنیم که جهان خیره، خیر نیست، اون یه بحث دیگری است. ما میخوام بگیم تو جهان شری نیست، البته اگه شر نباشه همه چی خیره، ولی ما اون طرف نظر نداریم، ما فقط میخوام مشکل شر رو حل کنیم. اما این که حالا این خیر هست یا نیست برای ما مهم نیست، البته اگر شر نباشه خیره، ولی ما کاری به اون نداریم. درسته این فرمای شما درسته، همونطور که نمیدونیم میشره نمیدونیم که خیره و نمیتونیم حکم کنیم به خیریتش، ولی خب نکنیم، حکم نکنیم، الان ما
در صدر این اولایه که قرآن میگه قرآن میگه که شما بعضی چیزا نمی رسید چه بسه برای شما از اون شبت که خوب بوده. اون یه بحث اخلاقی شخصیه.
نه اخلاقی نیست اون بحث
من معین شما هستم. اینی که جناب
نه میخوام بگم واقعیه.
یه بحث کلی اخلاق فلسفیه.
نه من میخوام عرض کنم که این شما میفهمون درسته. بحث اخلاقی بودنش دست پایین گرفتن این من معتقدیم که واقعیه. یعنی اساساً تکره و شیئاً و هو خیرون لکم بعداً متوجه میشید که خیره. گاهی هم متوجه نمیشید، شاید بعدها متوجه بشید. و این تجربه شده برای خیلی ها که چیزی رو شر دیدن و بعداً معلوم شده خیره. ابن سینا من بارها عرض کردم یه مطلب بسیار جالبی داره که البته اون در بحث دیگری است، اصلا رفته به بحث ما نداره، ولی میتونه کمکی بکنه برای بحث ما. ایشون در اثبات علم واجب به معدا یا به تعبیر دیگه علم بهتر این که اینطور تعبیر کنیم، علم واجب به جزئیات، در بحث علم واجب به جزئیات میگه از طریق اسبابه. ایشون توجیهش اینه که خداوند اسباب رو میداند و این اسباب چون منتهی به این مسببات جزئی میشوند، مسببات جزئی هم قبل از اینکه مسببات به وجود بیاد از طریق اسباب میداند و چون خودش سبب الکل است پس با علم به خودش همه رو میداند. با علم به خودش که سبب الکل همه رو میداند، یعنی از بالا که صادر اوله تا پایین که همه رو جزئی و غیر جزئی و افعال انسان و نفس کشیدن انسان هر چی هست بالاخره همه مستند میشه به سبب، به علت العلل دیگه. وقتی علم به علت العلل داره به همه علم
میتوانم اون بحث آقای متحری که امدادهای قیبی را ربطی بده به مثلا
شروع نفتی
از ارتمان برمودن امدادهای قیبی
حالا البته این بحث ما نیست، من میخوام ازش استفاده بکنم بعد این کلام ابن سینا رو بگم. بعد ابن سینا برای اثبات این مدعا و برای این که ما رو قانع کنه یه مطلبی رو بیان میکنه که این مطلب مورد نظر منه. میگه که ما قوای فعاله سماویه رو در حد خیلی ناقص میدونیم، قوای منفعله زمینیه رو ارضیه رو اصلا نمیدونیم. تأثیر و تأثیراتی که در جهان واقع میشه در همین جهان ماده به وسیله قوای فعاله سماویه و قوای منفعله ارضی است. اون اثر میذاره، این اثر میفذاره، یه چیزهای تولید میشه. ما قوای منفعله را اصلا نمیدونیم، قوای فعاله را خیلی ناقص میدونیم، کبراش را ناقص میدونیم، صغرا را در بسیاری از موارد نمیدونیم. یعنی نمیدونیم واقعا اون قوه الان داره فعالیت میکنه یا نمیکنه. قوه رو میدونیم که یعنی که قوه فعالی هست، اما الان در این شرایط داره فعالیت میکنه یا یعنی نمیکنه نمیدونیم. با وجود این ببینید منجمین ما با قفلت از قوای منفعله ارضیه و با قفلت و جهل نسبت به بعضی از قواعد سماویه و همچنین قفلت از اینکه اون قاعده های معلوم هم دارن اجرا میشن یا نه، میبینید قیب میگه قیبشان درست در میاد. یه ذره اسباب رو بلده، داره مقیبات رو خبر میده. اگر همین آدم همه ی اسباب رو میدونست و میدونست که این سبب فعلا داره فعالیت میکنه یا نه، از انفعالها رو میدونست، قوای انفعالی رو میدونست، تمام آنچه رو اتفاق میفته از قید میگفت. خدا این چنینه، همه ی قبلی ها و بعدی ها رو میدونه، همه روابط رو میدونه، خب میدونه نتیجه چه خواهد شد. این حرف ابن سینا حرف خیلی بلندیه و من خیلی ازش در مواد مختلف استفاده کردم. حالا در مانانفی هم اگر ما تمام روابط رو بدونیم این اتفاقی که در اینجا میفته ایش وقت اعتراض نمی کنیم، میبینیم به جاست باید بیفته. مثلا ما چون نمیدونیم جهل ما اقتضا میکنه که حکمی بکنیم به شر بودن این شه و در حالی که در واقع شر هایی نیست. پس حرف خواجه درست در میاد که فی کل نظام داشت هست در کل نظام نگاه کنی شرعی نیست، محدودش بکنی شرع است. خواجه این رو به حکمت الهی مرتبط نمی کنه، مرتبط هست ولی بیان نمی کنه. مرحوم آقا سید به حکمت الهی مرتبط می کنه، میگه از بیان گذشته معلوم شد، بیانی که در مورد حکمت الهی داره، میگه از این معلوم شد که شرعی ما در عالم نداریم. خواجه به نظام مرتبط میکنه، میگه فی کل نظام شرعی نیست، یعنی چون نظام نظام احسن شرعی نیست. خب نظام احسن هم متولد از حکمت الهی است، پس میتوان گفت چون خداوند حکیم است نظام نظام احسن است، و چون نظام نظام احسن است شرعیش نیست، ما داریم شرع میبینیم. پس ما باید خودمونو تخطئه کنیم، نه خدا رو، نه به خدا اعتراض کنیم، به خودمون اعتراض کنیم که درست نفهمیدیم. این تطمیه بحثی بود که رشد داشتیم، من الان تطویرش میکنم. صفحه 171 و
182.
بله ما این همه رو گفتیم، ما قبل از این که شما بفرمایید شما رو تأیید کردیم. اصلا ما اینجا نشستیم برای تأیید همین چیزا. ولی علم انه یمکن ان یتحدث من ذلک، یعنی از حکیم بودن خدا، که ایشون از حکیم بودن خدا نظام احسن بودن این نظام رو یا احسن بودن این نظام رو نتیجه میگیره، و از احسن بودن نظام نفی شرع میکنه. یمکن ان یتحدث من ذلک، یعنی از این بیانی که کردیم که مقایسه کردیم جهان رو با حکمت الهی، یا تحدث حد زده بشود که کل شیء فی عالم الوجود فهو خیر و مطلق. تعبیر به یا تحدث مشکلی درست نکنه برای ما. این یا تحدث به معنی یوزن نیست. ما وقتی توجه به حکمت الهی میکنیم، توجه به احسن بودن نظام میکنیم، اینطور نیست که گمان کنیم عالم خیر است، ما یقین میکنیم که عالم خیر است. این حس به معنی گمان نیست. گاهی در فارسی ما میگیم حد زدیم، یعنی گمان کردیم. حس در اینجا یعنی بدون اینکه منتظر پیدا کردن حد وسط بشیم و اون حرکت های تدریجی و زمان بر رو به کار بگیریم، می توانیم سریعا به نتیجه برسیم و این نتیجه رو بگیریم که در کل نظام شرعی نیست. نمیخواد بگه گمان میکنیم. حدس در مقابل فکره. فکر به تدریج ما رو به نتیجه میرسونه، حدس سریعا ما رو به نتیجه میرسونه. فکر میتواند مولد یقین باشه، حدس هم میتونه مولد یقین باشه. در اینجا حدس میزنیم، یعنی با بیان مطلبی که گفتیم بدون درد سر و بدون اینکه دنبال حد وسط بریم، حد وسط رو خودمون در اختیار داریم و میتونیم تنظیم کنیم و سریعا به نتیجه برسیم که پس جهان خالی از شر است. یعنی مرحوم قاسم میگه وجود مساوی با خیره؟ قبلا هم میگفت. چرا؟ ببینید این ظاهرا شما یه بار دیگه فهمیدید. این ایشون معتقده که وجود خیره. موجود رو گاهی میگه شر، گاهی میگه خیره. اونجا میگه شر امر وجودی است. میگه شر امر وجودی است. شر امر وجودی است معناش این نیست که شر وجود است. خب بله، در حرفای قبل ایشون اینطور میگو، اگر شری داشته باشیم میتواند عدمی باشد، میتواند وجودی باشد. اگر شری داشته باشیم، مباحث قبل این بود، حالا اصلا بحث داره عوض میشه. میگه اصلا شری نداریم که بگیم وجودی چه عدمی. بله اون دستورت بود که ببینید اون بحث گذشته با این بحث خلط نشه. بحث گذشته ملاحظه نظام بود قطعه، ولی الان بحث نظام است یک پارچه. اون وقتی که قطعه ملاحظه می کردیم نظام رو، شر درست می شد، اون وقت باید می دیدیم که این شر عدمیست یا وجودیست. بیشون فرمود لازم نیست همه جا عدمی باشه، می تونه وجودی باشه، می تونه عدمی باشه. الان بحث دیگریست، ما داریم نظر می کنیم به جهان یک پارچه، اصلا شر نمی بینیم که بعد بگیم عدمیست یا وجودی. پس اگر قبلا ایشون می گفت شر وجودی داریم، شر عدمی داریم، و الان میگه ما اصلا شری نداریم، هرچی از وجودیست و هرچی از خیره، این با حرف قبلش منافات نداره، چون حرف قبلش با یه دید خاصی بود، این حرفش با یه دید خاصی دیگه. یعنی اصلا موضوع بحث عوض شده. وقتی موضوع بحث عوض شده، حکم در اونجا با حکم در اینجا منافاتی نمی پیدا نمی کنه.
حالا
وقتی حکمت بیاد همه چی عوض میشه دیگه. وقتی شما نظر به حکمت کنید همه چی عوض میشه. این اصلا شرط وجود نمیدونه که شما بپرسید عدمی چه وجودی. ایشون در فرض قبل میگفت اگر شرطی داشته باشیم میتواند وجودی باشه، میتونه عدمی باشه. حالا میگه اصلا شرط نداریم، هر چی از وجودی هست، هر چی هم از خیر. بله دیگه همین برمیگرده به همین حکمت و شر را این نما. بله یه تا حد از منظاره کنه کلش اینجی حالا میل بوجود و خیرون مطلق. خیرون مطلق یعنی دیگه جایی برای نسبی بودن نمیذاره که بگیم حالا این شر نسبیه، همه چی خیر مطلقه. یعنی خودشو نگاه کنی خیره، مقایسهش کنی خیره، تو هیچ قسمتی از موجودات شری نمیابی، همه چی خیر است به طور مطلق. بله مقایسهش هم بکنی خیره. تو کل نظام نگاه کنی مقایسه بکنی خیره. تو کل نظام مقایسه کنید خیره. بله اگه قطعه کنید مقایسه کنید خیر نیست. کل نظام هم مقایسه نه اونی که قبلا هم میگفتیم، اینی که قبلا هم میگفتیم هر چی خودشو ملاحظه کنی خیره، این که چیزی جدیدی نیست. ما میخوام بگیم خودشو ملاحظه کنی خیره، مقایسهش هم کنی خیره. الان میخوام اینو بگیم، اونجا مقایسه در یک مقیاس وسیع، یعنی در کل نظام، نه مقایسه در یک قطعه. مقایسه در یک قطعه ممکنه شر رو تولید کنه، مقایسه در کل نظام بکنیم میبینی خیره. از مقایسه هم شر رو درست نمی کنه، ولی این مقایسه، نه اون مقایسه هایی که قبلا میشه.
یعنی اتحادش با بقیه و پس آقای رو فرق کنه، آقای فرق کنه، یعنی تو این کل نظام مقایسه نیست.
اونی که قبلا
هم
میگفتیم این دیگه احتیاج به کل نظام نداشت. قبلا هم همین میگفتیم هر موجودی در موطن خودش خیره. اینجا داریم مقایسه هم میکنیم ولی خیر ولی شر نمیبینیم، چون تو کل نظام داریم مقایسه میکنیم. و شر رو این نما یوترا آ، این خیر و مطلق رو من مطلقا معنا نکردم، یعنی خیر و مطلق یعنی اصلا شرعی توش نیست. بعد به ملازمه گفتم که بسنجیدش که خودش را نگاه کنید. و شر رو این نما یوترا آ و یوزن و زن نما، شر به نظر میرسد و به نحوی گمان میشود، نه که واقعا وجود داشته باشه. حسب ما یدرک الانسان فی ظاهر الحال، این شر به نظر میرسد به حسب اینکه انسان ظاهر حال رو میبیند، اون هم من قیاس الى شیء من قیاس شیء الى آخر یزاده. وقتی دو شیء مزاد رو با هم قیاس میکنه شر به نظرش میرسه، فقط دو شیء رو ملاحظه میکنه و رابطه این دو شیء رو با بقیه قطع میکنه. اگر رابطه این دو شیء رو با بقیه قطع نکنه هیچ شری نخواهد دید. لکن لیس له الاطلاع التام، یعنی برای انسان اطلاع تام نیست. الا ان ازالت ذالک هازا، ذالک فاعل ازاله است، هازا مفعولش، یعنی این شیء سلامت اون شیء رو ازاله می کند. یا این شی وجود اون شی رو ازاله می کند. این ازاله کردن رو داره انسان می بینه ولی تشخیص نمی ده که این ازاله خیلی هست، چون نمی دونه که این اشیا چه به کجاها ارتباط دارن. فقط ارتباط این دوتا رو می بینه، می بینه این یکی مزیله اون یکی مبتلاست، همین رو می بینه. خوشر رو شر به نظرش میرسه. اما اگر همین دوتا که دارن در هم تأثیر و تأثیر میذارن با بقیه ملاحظه کنه، دیگه میفهمد که شری نیست. لیسن للانسان اطلاع تام بر این که ازاله کردن این موجود اون موجود دیگر را، یا ازاله کردن سلامت و حیات اون موجود دیگر را و ابطال اون موجود دیگر آیا خیر است برای اون موجود دیگر یا شر است. نمیدونه خیره ایش است، پس نمیتونه حکم شریعت کنه. فعسا ان لا یکون شرا اصلا، چه بسا که اصلا شری در جهان نباشد. این چه بسا در نظر دیگران نفی شده، یعنی گفته شده که اصلا نیست، نه چه بسا که نباشد. بقیه به صورت قطع گفتن شری در جهان نیست، ایشون از کردن دست پایین را گرفته. بله اینم بحثیت، اینم بحثیت. و هازا کلامون طویل الذیل، این بحثی که ما شروع کردیم بحث طولانیه. و ناهی که هازه لمعه فی سواد هازه اللیل، تو را این درخشش در سیاهی این شب بس است. همین مقدار کافیه. درسته که مطلب طولانی است، ولی برای راهنمایی تو یک جرقه تو تاریکی کافیه. همین یک جرقه راه روشن میکنه، تو میتونی بری. ما هم همین یک جرقه رو برات زدیم، راه رو روشن کردیم، تو میتونی تا آخرش بری. شبه سنبیه رو که تاریکی شبه از پیش پات برداری. تعبیرات همه حساب شده است. شبه بالاخره تاریکیه، سواد حاضر یعنی تاریکی شبه. این درخششی که ما داشتیم یعنی بالاخره ذره از مطلب رو گفتیم، یعنی یه ذره درخششی بود، بالاخره این راه رو برات روشن کرد، راه تاریک رو روشن کرد، تو این راه رو دیدی. حالا برفرضم که تو مرتبه بخوای تو این راه راه بری، بالاخره تشخیص دادی که این راه چجوری باید طی بشه. اصلون مرحوم قاضی سعید به این اصل عنوان نداده، ولی مصحح برای این که ما بدونیم که در این از چه میخواد، چه بحثی میخواد بشه، عنوان داده. همین بحث اخیری که ما گفتیم که اگر به کبریایی خدا و به حکمت خدا توجه کنی در کل نظام شری نیست، اون رو میخواد با بیان استدلالی اثبات کنه و توضیح بده. ابتدا ادعا میکنه، بعد از ادعا شروع میکنه به استدلال. استدلالم با مقدمه بیان میکنه که اون مقدمه خودش جدا باید تشریح بشه. بعد از اینکه مقدمه تموم میشه وارد ذیل مقدمه میشه و نتیجه مطلوب میگیره. پس در این اصل سه تا مطلب داریم: مدعا، مقدمه استدلال، خود استدلال به نتیجه رسیدن. فی بیان، من این عنوان مصحح رو بخونم: فی بیان امتناع تحقق شرط به نظر اعلا کبریایی تعالی. اگر نظر به کبریایی خدا بکنی و نظر به حکمت الهی داشته باشی، شر محقق نشده بلکه ممکنه از تحققش. تنها ادعا نمی کنیم عدم تحقق رو، ادعا می کنیم امتناع تحقق رو. خود مرحوم قاضی سعید هم تعبیر به امتناع داره: معنل کل من اندهی، در حالی که همه اشیایی که در جهان اتفاق می افتند چون ممکن الوجودند باید من عند الله باشند و به خدا منتهی بشوند. با اینکه همه چیز من عند الله و در نتیجه این شرور هم که به نظر ما میرسن من عند الله هن، در این حال ما میگیم اصلا شری نیست بلکه ممکنه از شری باشد. ولی نتکلم علی طرز آخر، خوب است که ما به نحو دیگری تکلم کنیم. تا حالا طرزی که مورد بحث ما بود با توجه به خود ماهیات بود، خود ماهیات رو ملاحظه می کردیم، از حکمت خدا استفاده نمی بردیم. اما علی طرز آخر می خوام بحث کنیم، یعنی می خوام ماهیات رو ملاحظه کنیم منتها با توجه به حکمت خدا یا با توجه به کل نظام. یعنی این ماهیت رو قبلا هم داشتیم ملاحظه می کردیم منتها مقایسهش می کردیم با ماهیتی دیگر. حالا می خوام همین ماهیت رو ملاحظه کنیم، مقایسه کنیم با کل ماهیاتی که در نظام آفرینش هستن و با توجه به حکمت الهی، و پس طرز دیگری می خوام بیان کنیم و بحث کنیم. و نتکلم علی طرز آخر و هو تمسک به حبل الله، یعنی از ناحیه خود خدا می خوایم مشکل شر رو حل کنیم. و حقیقتا مشکل شر به این طریق بهتر حل میشه. شاید هم بتونیم بگیم که منحصرا به همین طریق حل میشه. اگر کسی در حل قبل خدشه کنه، این حل دیگه قابل خدشه نیست. ما حکمت خدا رو قبول داریم و اینکه نظام احسنه قبول داریم و میدونیم خدا از اذیت کردن خلق خوشش نمیاد. یعنی اینطور نیست که حالا یه حالتی داشته باشه که دلش بخواد خلق اذیت کنه. ارحم الراحمینه، بالاخره کلیمه، انتقامم که داره در فرضیست که خود ما زمینه رو فراهم کنیم. پس این چنین خدایی رو با داشتن حکمت و علم و عدم احتیاج به ایجاد شر ما وقتی ملاحظه کنیم، یقین میکنیم که شری در عالم نیست. ما گمان کردیم که شری هست، ما اون وقت خودمون رو تخته میکنیم و بر خودمون اعتراض میکنیم که چرا این موجود رو از بقیه موجودات بریدی. دیگه بر خدا اعتراضی نمیتونیم بکنیم، چون موضوعی برای اعتراض نیست، جایی برای اعتراض نیست. و هوت تمسک به حبل الله، یعنی با وسیله‌ای که خداوند که با وسیله‌ای که مربوط به خداونده ما از این شبهه بیرون میاییم. و مقایسه، یعنی مقایسه کل موجودات الی مبدأ کل شیء و منتها، مقایسه میکنیم همین موجودات رو با واجب تعالی که هم مبدأ اشیاء است و هم منتها اشیاء. ایشون این صفت رو که برای خدا میاره رو عنایت میاره، یعنی ملاحظه کن که مبدأ تمام جهان خیر است، یعنی همه از این خیر صادر میشن. بعد توجه کن که منتهای همه جهان هم خیر است، یعنی همه موجودات به سمت او بر میگردن. خب معنا نداره که از خیر شر صادر بشه و معنا نداره که شر به خیر برگرده. از این که همه چی از او صادر میشود، با توجه به این که او خیر بلکه منبع خیره، نتیجه میگیریم که همه چی خیره. از این که همه چی داره به سمت او میره و او هم خیره، نتیجه میگیریم که از همه چی خیره. هیچ وقت شر به سمت خیر نمیگه، خیر به سمت خیر میگه. پس مبدا بودن خداوند و منتها بودن خداوند خود همین دلیل بر خیریت کل موجودات جهانه. ایشون هم از این دو صفت عرض میکنه رو عنایت استفاده میکنه. این میگه چون خدا مبدع اشیاست و چون خدا منتهای اشیاست، با توجه به این که خدا خیر و بلکه منبع خیره، دیگه نمیتونیم تو اشیا شری بیابیم و الا حق نداریم بگیم مبدعشون خیره و حق نداریم که بگیم مبدعشون و منتهایشون خیره. وقتی مبدع و منتها خیره، خودشون حتما باید خیر باشه. و بیان و امتناع، این بیان عطر بر تمسکه. نتکلم علی طرز آخر و هو تمسک به حبل الله و هو بیان و امتناع تحقق شر به نظر الهی کبریایه. یعنی میگیم شر رو اگر در نظر داشته باشی که خداوند دارای کبریاییت هست، تحقق شر رو ممتنع خواهی کرد. ما این رو بیان خواهیم کرد که تحقق شر به نظر الهی کبریایی ممتنع است. و استحالت نسبت شر الی حریم جلالهی، اصلا نسبت شر به خداوند محال است. چرا؟ چون شری نیست که بخواه نسبتش بدیم. آنچه که صادر شده از او صادر شده، از خیر صادر شده، دیگه وقتی میخوای به او نسبتش بدی نباید شر ببینیش. معنی الکل من اندهی، با اینکه همه موجودات از ناحیه اوست ولی در این حال شری در جهان نیست. از کردیم قبلا که همه اشیا من اندهه ولی خیرات منهه. کلمه اند نمیاریم، این خیرات از خداست ولی همه چیز از نزد خداست. که این اندی که در اینجا اضافه شده قبلا توضیح دادیم، بالاخره فرقی رو بین منه و من انده رو، فرقی بین منه و من انده هست که خود کلمه اند این مطلب رو میفهمونه. اینو من قبلا توضیح دادم، توضیح بیشترش هم انشاءالله در وقتی که مطلب تبیین میشه میاد.